اخیراً اگر شما توجه کنید از آقای لاوروف وزیر
خارجه
کشور روسیه در سازمان ملل متحد پرسیدن که شما که حالا علیه مداخله نظامی آمریکا و کشورهای ناتو نسبت به سوریه موضع محکم گرفتید، چرا یک سال قبل این موضع محکم رو نگرفتید در مورد لیبی؟ تفاوت لیبی با سوریه چیه؟ ایشون گفت آها ما فریب خوردیم، آمریکا ما را فریب داد، اومد گفت آقا لایحه من میگه من برم، اجازه بدید ما بریم از طریق ناتو مردم لیبی رو
حمایت.
از مردم لیبی، از زندگی مردم لیبی، از عمر مردم لیبی حفاظت بکنیم. به ما فریب دادن، هدفشون این بود که برن اونجا رژیم چینج بیارن، در صورتی که سازمان ملل متحد فونکسیون اصلیش به هیچ وجه رژیم چینج نیست.
دقیقاً
فونکسیون اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت اینه که بین دو کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستن اگر اختلافی به وجود بیاد اینها مداخله بکنن،
وساطت کنن، میانجیگری کنن
برای حل اون اختلاف، نه اینکه رژیم چینج. اصلا رژیم چینج به هیچ وجه در هیچ یک از مفاد مهم و اصلی و فرعی سازمان ملل متحد وجود نداره. حالا آقای لاوروف که این حرف رو زده واقعا به این سوال صمیمانه جواب داده؟ نه، به نظر من
بله.
لاوروف میدونستی که آمریکا نمیتونست اصلا من که اون فریب آمریکا رو نمیخورم، چجوری لاوروف خورده؟
بله خوردش هم این کاره هست.
دولت مرد آمریکای نشست و برخواست نداشتم، من میدونم که آمریکا نمیره برای حفظ مردم اون کشور، به خاطر منافع خودش میره اونجا. آقای لاوروف حالا خوبه ها، آقای لاوروف اومده این دفعه موضوع درستی گرفته، ما
بله.
باید از اون از این نظر
بله از این که به تو کردم
تحسین بکنیم، ولی ایشون در واقع سال گذشته با آمریکا رفتن، با آمریکا رفتن روی لیبی بنا به علل مختلف.
بله
چین هم همینجور.
بله
فریب نخوردن. آخه اگر من و شما فریب نخوریم از آمریکا، و خیلی ها مثل ما هستن که فریب نمیخوریم دیگه.
دقیقاً
چجوری شده که لاوروف و وزیر امور خارجه
چین
اون کشور بزرگی مثل چین سال گذشته فریب خوردن؟
بله.
پس شما میبینید که این زبانان، این انسان های ایرانی که میرن اپوزیسیون سازی میکنن، هنوز حالا یه بخششون خب در بست با آمریکا هستن، یه بخششون هم تو اونجا که ما اطلاع داریم در مؤسسات کار میکنن که مؤسسات دولتی آمریکایی هستن و به اینها سوق میدن.
بله پول میدن. بله برخی هم توی رسانه ها هستن
که هنوز تصور میکنن که ممکنه آمریکا بیاد یک کرامتی نشون بده. اینها به قول دکتر حسین فاطمی در روزنامه شماره های آخر باختر امروز، اینا در انتظار کرامت آمریکا هستن.
بله بله.
این انسان اینایی که اصلا بیچاره ها نه از آمریکا پول میگیرن، نه در چیزهای داخلی آمریکا، بنیادهای نهادهای داخلی دولت آمریکا کار میکنن.
بله.
اینها هم یه بخشی از همین اپوزیسیون سازی هستن که هنوز هم در نوستالژی اون سالهای گذشته، 3 سال قبل، 50 سال هم زمان روزولت، که ممکنه اینا بیان کرامت بکنن. ما دیدیم در
جان پارسه بناب، اینا اسیران قدرت هن، اینا کنه های قدرت هن. بله اینا بله دنبال خیر و صلاح نیستند، اصلا به فکر ملت هم نیستند.
بله
جان پارسه بناب،
اینا گول خوردن.
بله
که نه،
اینا گول نخوردن
که آمریکا بله میاد این کار رو میکنه.
بله
دقیقا اینا رو میبره جلو و ما به آبونانی در ایران میرسیم.
جان پارسه بناب، بخشی از اینا هم همونطور هم که به درستی اشاره شد، اینا میبینین که مزایایی دارن، حق و حقوقی دارن. ولی جالب نکته جالب هم اینه که هر وقت اینا میبینن که یه بوی جنگ در ایران میاد یا بوی یه تجاوز و دخالت میاد، اینا همه شاخکاشون تیز میشه میافتن جلو. این یه نکته، اینم نکته خیلی مهمیه. اینا اصلا مثل که سبد دستشونه، در به در منتظرن یکی به ایران حمله کنه، اینا پشت سرش بردارن دو تخم مرغ و دستمال و این کارا ببرن جلو. و واقعا شرماوره، آدم از این همه بیشرمی آدم حیران میمونه. و بعدم که متاسفانه باز مثلا کار ما به جای کشیده، فلان گوینده تلویزیون یا رادیو یا فلان کسک رو مثل مثلا میبودی، مثل نوریزاده، مثل این برنامه گردانان و برنامه چرخانان یا گویندگان صدای آمریکا بی بی سی و غیره، بابا اینا کارمندند، اینا پول میگیرن مطابق میل، بله مطابق میل، بله مطابق میل اون صاحب برنامه حرف بزن یک کلمه من بد بگه دنبشو میگیره میندازه بیرون. این آدم فعال سیاسی نیست، مبارز سیاسی نیست، یه توتیه، یه ضبط صوته. اصلا عجیب، اوضاع آشفته است و ماها درکمون خیلی ضعیف شده. برای این همین در این حال این موضوع هم خیلی مهمه که آقا اینا رو تفکیک کنیم. اینا خب اینا رو میارن جمع میکنن، اینا عناصری هستن که واقعا اکثرا آدمای مبارزی صادقی سلامتی در خدمت جامعه و برای خدمت به مردم و در کنار مردم نیستن. اینا به فکر منافع، به فکر جیب خودشون و امتیازهای خودشون میکنن. جناب پارسا بناب لطف کنید بفرمایید که در کشورمون چه میگذره و به ویژه در منطقه و این درگیری ها و باز هم بلخص در سوریه و این اتفاقات میتونه تأثیراتش هم به ویژه در ایران چگونه است. میخواستم در این مورد هم یه مقداری بیشتر.
بله من هم علاقه داشتم که به این مطلب اشاره بکنم که امروز اون منطقه که ما میگیم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دیگه فقط محدود اون تلاطمات محدود به این کشورهای این مناطق نیست، بلکه این تلاطمات که در بعضی جاها به اسم خیزش، در بعضی جاها انقلابات، در بعضی جاها بهار عربی اسم میبرن، این دیگه خیلی گسترش پیدا کرده و به کشورهای بسیار بسیار مختلفی در نقاط مختلف جهان در واقع سرایت کرده و گسترش پیدا کرده، سریعا مثل بست پیدا میکنه. خب کشور ایران درسته که در حال حاضر دو کشور در خاورمیانه، به اصطلاح اون تلاطماتی که در کشورهای یمن، بحرین، مصر، تونس، حتی مراکش و خود فلسطین و خود اسرائیل و در تمام اون مناطق به ادامه کشورهای آفریقایی، حتی کشور سنگال در غرب آفریقا، ما میبینیم که تظاهرات وسیعی، بسیار وسیع، بی سابقهی در این کشورها به جلو اومده و داره میره به جلو. تنها کشوری که در اون مناطق بزرگ به اصطلاح هنوز مردم اونجا مثل کشور مصر و یمن و بحرین و سوریه نخواستن و تظاهرات نمی کنن به اون شکلش، ایران و ترکیه است.
بله
ولی این ایران و ترکیه هم دقیقا مهم نیست که چقدر احتمالش قویه که میاد یا نه، اون احتمالشو بذاری کنار، واقعا زمانش مهمه.
دقیقاً
زمانی میاد باید بیرون بحث کرد، نه اینکه آیا احتمال داری که بیاد یا نه.
حضور داره ولی که بله
حتما در این ماهای آینده باید جریاناتی روبرو خواهند شد که در اون کشورها هم ما خواهیم دید که به صورت بسیار بسیار وسیع‌تر از دو سال قبل در ایران، هم در ترکیه و هم در ایران، تظاهرات و اعتراضات عظیمی برپا خواهد شد. تمام اون جریاناتی که 6 ماه قبل ما تصور نمی کردیم در کشور لهستان یا بلغارستان یا در کشور گرجستان اتفاق بیفته که اتفاق افتاد، در ایران و در ترکیه هم اتفاق خواهد افتاد و مسئله مهمش همون زمانه. زمانش چیه؟ روی زمان من با خیلی ها اختلاف دارم. مثلا یکی میگه تا 6 ماه، یکی میگه تا 1 سال آینده. این اختلافات رو فقط در اون میبینم، نه اینکه احتمالش و امکانش چقدره. اون دیگه حله. یعنی در تمام کشورهای جهان این تلاطمات اومده. ایران هم و ترکیه هم واقعا کشورهایی نیستن که کافته های جدا بافته از
کل
جریان باشن،
به ویژه ایران. به ویژه ایران جناب پارسا بنا با توجه
در مثلا ایران که 2.5 سال قبل در ایران با اون پیشینه ای که ما دیدیم چگونه مردم به پا خواستن در خیابان ها، اون پیشینه خیلی نزدیکه به ما تا اینکه در ترکیه. ولی خیلی ها تحلیلگران این بحث رو میکنن، ایران و ترکیه رو مقایسه میکنن و حتی میگن که در ترکیه، بعضی هاشون میگن در ترکیه ممکنه زودتر از ایران بیاد، به خاطر اینکه خیلی امکان داره که ترکیه به خاطر این موقعیتی که امروز در اون بخش از جهان کسب کرده در کشورهای خاورمیانه و عضو ناتو است و هیئت حاکمش اونقدر پرو غربی و طرفدار غرب هستند، با این که میگن ما اسلامی هستیم، دین داریم، مذهب داریم، این هم اسم حزبمون خیلی اسلامیه، با اینکه اسم حزب های ترکیه کلمه اسلامی نداره، توسعه و عدالت، اینها با این همه علاقه دارن که به عضویت اتحادیه اروپا در بیان. خب برای اینکه شما به عضویت اتحادیه اروپا در بیایید که نقدن هم عضو ناتو هستید، شما باید اون قیمتش رو بپردازید. قیمتش هم اینه که خیلی امکان داره که چون لایحه‌ای رو در سازمان ملل متحد آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم این لایحه رو آورد که ما شما اجازه بدید، سازمان ملل متحد اجازه بده، رأی بده که ما بریم بشار اسد رو بگیم که از حکومت از
سوریه رو بله
مقام خودش استعفا بده به
دولت سوریه.
این لایحه رد شد. حالا آمریکا برنامه دومش رو اینجوری میخواد پیاده بکنه که بگه آها حالا که ناتو، کشورهای ناتو و آمریکا نمیتونه بره به اصطلاح، حالا ما میتونیم از طریق ترکیه این کار رو با کمک کشورهای عربی خلیج و عربستان سعودی این جریان رو ببریم جلو. البته هم ترکیه هم عربستان سعودی عملا در حال حاضر
درگیر هستن،
بخشی از اپوزیسیون در داخل سوریه کمک های عظیم نظامی می کنن.
بله
سوریه، یعنی ترکیه از داخل خود ترکیه که مرز قابل توجهی با سوریه داره از نظر نظامی کمک میکنه. سلفیستای عربستان، عربستان سعودی که آموزش میبینن در داخل خود عربستان و قطر هم از نظر مالی کمک میکنه.
بله
اینا از دو سو وارد سوریه میشن مسلح و اسلحه پخش میکنن و آموزش میبینن، وارد سوریه میشن و خودشونو قاطی این اپوزیسیون میکنن که درصد قابل توجهی از این اپوزیسیون علیه بشار اسد مخالف مداخله خارجی ها در امور داخلی سوریه هستن و مخالف مبارزه مسلحانه هستن، ولی 100% میخوان بشار اسد رسلا بره. ولی این خیلی مهمه، باید تشخیص بدیم.
بله
اینا میان سلفیستا از درون لبنان یک گروهی هستن به اسم الفتح اسلامی که با الفتح و اون سازمان آزادی بخش فلسطین کوچکترین رابطه ای ندارن، بلکه ضد اونا هستن. چون ما میدونیم که PLO یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین، صاف سازمان صاف، یک سازمان 100% سکولاریسته.
بله بله.
که عرفت مدت ها رهبریشو داشت تا زمانی که
زنده بود. بله بله.
جان رفت. و این الفتح اسلامی سنی های فلسطینی های بنیادگرا هستن که در داخل لبنان، شما میدونید که لبنان یکی از کشورهایی است که در اونجا تعداد جمعیت فلسطینی های آواره خیلی خیلی بالا.
بله بله
بله. در اونجا اینها ترینینگ میبینند، آموزش میبینند و از شمال لبنان وارد جنوب
سوریه میشن،
سوریه میشن و مبارزه مسلحانه بنیادگرایی خودشون اونجا میبرن. سلفیستا یک بخشی از وهابیستای عربستان سعودی هستن که خیلی قوی هستن در شمال کشور لبنان و تصادفاً در شمال کشور لبنان یک شهری است به اسم تریپولی که همون ترابلوسه.
بله.
که با ترابلوس لیبی اشتباه
نشه.
در این شهر اینها پایگاه دارن و عموماً هم اینا کارهایی که میکنن میرن به جنوب لبنان و در جنوب لبنان به اون روستاهایی که دست حزب الله لبنانه و مردم اونجا میتونن در روز روشن و در شب برن به مهمانخانه ها، به کافه رستوران ها، به هتل ها و آب جو بخورن، اینا میرن اونجا به آلکل فروش ها و تمام این مغازه هایی که در اون مغازه ها نوشابه های الکلی فروخته میشه، به اینا حمله میکنن در عرض شب.